17 خرداد 94 عقائد. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحث نبوت عامه رو تمام کردیم. نبوت خاصه رو میخواستم. نبوت خاصه رو شروع کردیم به جهت این که یک موجی در سالهای اخیر پیدا شده است، گرایشی نسبت به مسیحیت. به همین خاطر بنا شد چند جلسه نقد مسیحیت رو با هم تعقیب کنیم. ابتدا وارد تاریخچه تبلیغ مسیحیت تبشیری شدیم. گفتیم به هر حال جوانی که الان به خاطر ناراحتی هایی که از من و امثال من داره گرایشی پیدا می کند به لبخندی که از طرف جناب اسقف در کلیسا می بیند و به سمت اونا می رد، باید بدوند تاریخچه مسیحیت تبشیری چه بوده است. مختصری در این مورد صحبت کردیم. اجمال کلام این شد مسیحیت تبشیری همواره گام به گام علمدار و جلودار استعمار بوده است و احدی این رو نمیتواند انکار کند. کلماتی رو برای شما نقل کردم تو جلسه گذشته، مطالبی رو گزارش کردم که با دقت در اونها این امر تقریبا مسلم است که مسیحیت تبشیری و تبلیغ و ترویج آن در کشورهای اسلامی و خاورمیانه و حتی خاور دور، این علمداران و جلوداران و سرکردگان استعمار بودند و حتی در آفریقا. بعد گفتیم چند موج تبلیغی مسیحیت ما داریم تو مملکت خودمون. دو تا از این موجها رو خدمت شما عرض کردم. میرسیم به موج سوم. موج سوم در سالهای نخستین قرن بیستم میلادی شروع میشه، از فعالیت‌های گسترده کشیشی به نام ویلیام کلر تیزدیل، متولد 1859 میلادی و متوفای 1928 میلادی است. این آقا در اصفهان بوده است، زبانشناس، مورخ، نماینده کلیسای انگلستان در هندوستان و بعد در ایران. در مدت اقامتش در هند و ایران چند زبان رو برش مسلط میشن: هندی، گجراتی، پنجابی، عربی و فارسی. به این زبانها میتوانست است بنویسه. فعالیت های این کشیش چند قسمت دارد. یکی کتابهایی را تألیف کرده است در نقد اسلام. از جمله این کتابها یکیش ینابیع الاسلام، چشمه های اسلام. این مهمترین اثر این جناب کشیش، اون رو به زبان انگلیسی نوشته، بعد خودش به فارسی ترجمه میکنه. در لاهور هند منتشر شده. کتاب ینابیع الاسلام به زبانهای متعددی ترجمه شده و تا امروز یکی از پرفروشترین و جنجالیترین کتابهایی است که در نقد اسلام نگارش یافته. این یک کارش بود. البته غیر ینابیع الاسلام آثار دیگری هم داره. فرض بفرمایید که بله، مراسلات دینی دیگری داره، مهمان و مهماندار داره، برهان بطلان فخر الاسلام دارد و امثال اینا. این جناب کشیش تیز دیل تو جلفای اصفهان ساکن میشه. یک دستگاه تایپ و یک دستگاه چاپ تهیه میکنه و مشغول فعالیت دومش میشه. فعالیت دومش چاپ و نشر کتابهای مسیحیت است که به شما عرض کردم از اولین چاپخانه هایی که آمده است در ایران چاپخانه جلفا و کلیسای مسیحیت است. یه سری از سرودها و دعاهای مسیحیت را ترجمه کرد و کار سوم این جناب کشیش شرکت در گفتگوهای انجمنی است در اصفهان به نام انجمن صفاخانه اصفهان. در زمان رکن الملک در اصفهان این جناب کشیش که این کتاب رو چاپ کرد، علمای دینی اصفهان به این نتیجه رسیدن که باید با اینا مجالس مناظره برگزار بشه. حاکم اصفهان رکن الملک حمایت کرد. فکر و اندیشه مال مرحوم عموی بزرگوار ما حاج نورالله بود. در جلفا یه خانه ای رو خریدن و به طور متناوب جلسات مناظره بین عالم دینی مسلمانان و عالم دینی مسیحیان تشکیل می‌داد. اسم اون خانه رو گذاشتن صفا خانه. جلسات ورودش آزاد بود. یک کشیش مسیحی می نشست با یک روحانی شیعه و اینا در مورد مسیحیت و اسلام با هم خیلی مؤدبانه و محترمانه مناظره می کرد. این داستان تقریبا بر می گردد به حدود 100 ساله. از طرف مسلمان ها شخصیتی به نام سید محمد علی داعی الاسلام تو جلسه شرکت میکنه. از طرف مسیحی ها همین جناب کشیشی که گفت ایشون شرکت میکنه. مرحوم داعی الاسلام آدمیست بسیار توانا همچنین این کشیش هم همینجور. این مناظرات چاپ میشن همون وقت در اصفهان، چاپ سنگی میشد در تیراژ 700 نسخه در مجله‌ای به نام الاسلام. الاسلام گفتگوهای صفاخانه اصفهان است بین بفرمایید که این جناب داعی الاسلام و کشیش‌های مسیحی. 3 سال این بفرمایید که گفتگوها ادامه دارد و این مجله هم که قرار بود است به صورت ماهنامه باشد اما خب بعضی وقتا هم با تأخیر منتشر می شده است، 3 سال منتشر می شود. این هم موج سوم این هاست. حالا البته در نقد این کتاب ینابیع الاسلام کشیش مسیحی علمای شیعه رساله هایی دارن، رساله های بسیار بله خوب، یکی مال جناب شیخ محمد جواد بلاغی است، یکی مال مرحوم آقا نجفی عموی بزرگ ما، دیگران هم دارن در نقد این کتاب رساله هایی چاپ شده که دیگه اونا رو میگذن. در هر صورت تا اینجا یعنی تا 100 سال پیش موج سومه. در سالهای اول قرن 21 یعنی تو این 10-15 ساله اخیر، تو این 10-20 ساله اخیر موج چهارم تبلیغ و ترویج مسیحیت تبشیری شروع شده است، اونم بین جوانها، اونم با ایجاد کلیساهای خانگی حتی در شهرهایی که رنگ و روی مذهبی دارند، توجه می‌فرمایید، و با یک تبلیغاتی که بله به هر حال تبلیغ مسیحیت است. پس این ما الان تو موج چهارم واقع شده. اصفهان و حوزه علمیه اصفهان همواره تو موجهای قبلی هم عکس العمل‌های بسیار خوبی داشته است. تو موج اول کتاب مثقل صفا مال جناب سید احمد علوی عاملی داماد میر داماد، این تو اصفهان زندگی میکرد. در موج سوم باز داستان صفاخانه از اصفهان در میاد و اون مجلش هم که مناظرات رو ماندگار کرده است. به همین جهت ما حالا که بحث عقایدمون رسید به داستان نبوت، در جواب این موج چهارم یه نقدی خیلی کوتاه، خیلی اگه بخوام مفصل وارد بشیم همین بحث صفاخانه میشد که بله لااقل شاید 1 سال بحث. من سعی میکنم تو چند جلسه کوتاه امهات مطلب رو خدمت شما عرض کنم. پس بحثمون میشد نقد مسیحیت. پیشاپیش موضع خودمون رو نسبت به عیسی مسیح روشن کنیم. واضح است که پیش ما مسلمین عیسی مسیح پیامبر چیه؟ خداست. روح الله هست، کلمت الله هست، پیامبر خداست، دامن مادرش مریم مقدس پاک است از هر گونه آلودگی. این پیامبر خدا کتاب آسمانی دارد به نام انجیل که قرآن خود این پیامبر رو کتاب آسمانیش رو تصدیق می کند و مادرش رو تطهیر می کند. پس بنابراین اعتقاد ما مسلمین، نه فقط شیعه، اعتقاد ما مسلمین نسبت به جناب عیسی مسیح یک اعتقاد واضح و روشنی است، هم نسبت به جناب عیسی و هم نسبت به پیامبران قبل از عیسی، فرق نمی کند. برید تا زمان آدم ابوالبشر، ما نسبت به همه پیامبران چه داریم؟ ما نسبت به همه پیامبران ایمان و اعتقاد داریم. سوره بقره آیه 285، آمن الرسول بما انزل الیه من ربه والمؤمنون کل آمن بالله و ملائکته و کتبه، تمام کتب آسمانی پیشین رو ما اعتقاد داریم و قبول داریم، و رسوله، تمام انبیاء گذشته رو قبول داریم، لا نفرق بین احد من رسوله و قالوا سمعنا و اطعنا غفرانك ربنا و الیک المصیر. بنابراین داستان ما و اعتقاد ما نسبت به جناب مسیح، نسبت به کتاب آسمانی او، نسبت به مادرش و تطهیر مادرش مریم یک اعتقاد واضح و آشکار است. خلالی هم درش نیست، اقرار و اعتراف میکنیم، مشکلی هم با این داستان نداریم. پس نقدی که الان میخوام بزنیم بر اساس کتاب مقدس، قرآن عیسی رو قبول دارد، به تبع قرآن ما مسلمین قبول دارد، لکن کتابی رو خود کلیسا ترویج میکند که دست من الان، کتاب مقدس. این کتاب مقدس دو قسمت داره، عهد عتیق و عهد جدید. بیش از نزدیک 1400 صفحه عهد عتیق، حدود بفرمایید 400 صفحه عهد جدید. عهد جدید اناجیل، انجیل های اربعه هست و کتاب هایی که تابعش، این عهد جدید. عهد قدیم سفر پیدایش، توجه می فرمایید، اسفاریست که در عهد قدیم هست، کتب انبیاء پیشینه و اونم 1400 صفحه است. به این میگن کتاب مقدس. این چاپی که من الان دارم، ترجمه فارسی، چاپ 1978 میلادی است. اون چه که آدرس میدم برای شما و مطالبی که نقل میکنم از این چاپ کتاب مقدس. کلیسا کتاب مقدس رو قبول داره، چاپ میکنه، منتشر. یهودیان کتاب مقدس رو، عهد عتیقش رو قبول دارن، اما عهد جدیدش که اناجیل باشد رو نه دیگه، قبول ندارن. اما کلیسا مجموعه کتاب مقدس رو کتاب مقدس میداند، قبول داره. ما خدمت شما به 4 دلیل امروز میگوییم این کتاب مقدسی که مورد اتفاق مسیحیت است و مسیحیت اون رو قبول دارد، که حالا تورات و انجیل باشد یا عهد قدیم و جدید باشد، این کتاب مقدس مجموعه کتاب مقدس ها دلالت می کند بر کذب عیسی و و مجموعه کتاب مقدس عیسی مسیح رو پیامبر خدا نمی داند. و این کتاب، کتاب ترویجی کلیسا، از خود کلیسا میگه. خب وقتی از خود کتاب مقدس تکذیب عیسی در میاد، ما میخوایم چیکار کنیم؟ به چه ایمان داشته باشی؟ فعلا بناس شما قرآن رو بگذارید کنار، خاتم الانبیا رو بگذارید کنار، توجه میکنید؟ اینی که ما میگیم عیسی رو قبول داریم به تصدیق پیامبر خاتم است، به تصدیق قرآن است. اون حسابش جداست. قرآن رو ببوسی فعلا میگذاریم کنار، میخوام بیان سر کتاب مقدس. این کتاب مقدسی که خود کلیسا منتشر میکند و در اختیار مردم قرار میده، این کتاب مقدس، من فقط 4 تا دلیلشو برای شما میگم. به 4 دلیل میگه عیسی پیغمبر خدا نیست و در ادعای نبوتش دروغگوست. ما باید از رو کتاب مقدس بریم جلو. چجوری میگه؟ دلیل اول، در تورات ما داریم که به جناب ابراهیم خدا وعده داد که نبوت در اولاد اوست. این نبوت از ابراهیم منتقل به اسحاق فرزندش شد و از اسحاق به یعقوب. و می دانید که جناب مسیح هم از اولاد کی می شد؟ یعقوب میشه. مسیح از بنی اسرائیل دیگه، بنی اسرائیل فرزندان یعقوب، مادرش از نسل یعقوب. این عهد عتیق در باب 25 از سفر پیدایش، باب 25 سفر پیدایش قصه ای رو نقل میکنه. میگه که اسحاق 2 پسر داشت. پسر بزرگش عیسو، عیسی رو یهش رو قاف کنید، عیسو، برادر بزرگ یعقوبه و یعقوب که برادر کوچکه بود. اسحاق میخواست نبوتش برسد به عیسو پسر بزرگش. یعقوب با یک کاسه آش نبوت را از چنگ عیسو برادر بزرگ خودش در آورد، با یک کاسه آش. عیسی آش خور، نبوت خودش رو به یک کاسه آش به برادر کوچکتر خودش واگذار کرد. این عین عبارت رو برای شما بخونم. سفر پیدایش باب 25 آیه 29 آیه 30، روزی، این عبارت میخونم دیگه، روزی یعقوب آش میپخت. چرا میخونی؟ کتاب مقدسه دارم میخونم. یادش افتاد به کوکب خانومی که تو مدرسه برم. روزی یعقوب آش میپخت و عیسو وامانده از صحرا آمد. وامانده یعنی گشنه. افتاد بود بیابون صحرا. یعقوب دارد چوپان بود، عیسو شکارچی بود، بنابراین شکارچی از صحرا آمده گشنه شد. و عیسی به یعقوب گفت از این آش ادوم، خودش معنی میکنه ادوم یعنی سرخ، مرا بخوران، زیرا که وامانده ام و از این سبب او را ادوم نامیدند. خب از این آشت بده ما بخوریم. یعقوب گفت امروز نخست زادگی خود را، نخست زادگی یعنی چی؟ یعنی اینکه تو پسر بزرگتر، امروز نخست زادگی خود را به من بفروش. گفت پسر اولی بودنت رو به من بفروش. عیسی گفت اینک من به حالت موت رسیده ام. بیچاره اینقدر گشنش بود که میگه دارم میمیرم بابا، یه کاسه آش بده. اصلا پیغمبر به این لا اله الا که برادرش داره میمیرد یه کاسه آش نمیدد به برادرش. اینا عهد عتیق دارن برادر. به این میشه گفت پیغمبر خدا؟ عیسی گفت اینک من به حالت موت رسیده ام، پس مرا از نخست زادگی چه فایده؟ گفت من حالا پسر بزرگتر باشم چه فایده داره؟ دارم میمیرم از گشنگی، یه کاسه آش بده. یعقوب گفت امروز برای من قسم بخور. پس برای او قسم خورد و نخست زادگی خود را به یعقوب فروخت. در مقابل چی؟ یک کاسه آش ادوم سرخ. و یعقوب نان و آش عدس را به عیسی داد که خورد و نوشید و برخاسته برفت. پس عیسی نخست زادگی خود را خار نمود، یعنی فروخت. به چی فروخت؟ به یک کاسه آش، آش عدس. اینا که گفتم قصه نگفتم و کتاب مقدس خوندم آقای مشتاقی. خب تا اینجا روشن. جناب یعقوب در مرگ پدرش یک تقلب دیگر هم کرد. پس اولا اینجا یک کلاه گشاد گذاشت سر برادرش عیسی و فرزند، نخستین فرزند بودن را از او خرید به یک کاسه آش. خب در باب 27 از همین سفر پیدایش، یعنی دو تا باب برید جلوتر، آیه اول: و چون اسحاق پیر شد، میگه اسحاق پسر ابراهیم پیر شد داره از دنیا میره، خب پیامبر بعد خودش رو در میان فرزندانش معلوم کند که بعد من کی پیامبر. و چون اسحاق پیر شد و چشمانش از دیدن تار گشته بود، پسر بزرگ خود عیسی را طلبیده. عیسی به وی گفت که ای پسر من. گفت لبیک. پس این داستان لبیک مال بله قصه قدیمی است، یعنی عیسی هم به پدرش اسحاق گفته لبیک و اسحاق پیامبر خدا نگفته است لبیک گفتن چیه؟ در جواب بنده خدا شرک است. لبیک یعنی تو را اجابت میکنم از روی میل و رضا و رغبت. خدایی توش نیست، یعنی تو را، یعنی چشم فارسی که شما، یعنی تو را اجابت میکنم. حالا این تو هر کی میتونه به پدرش گفته لبیک. گفت اینک پیر شده ام. کی داره میگه؟ اسحاق به عیسی پسر بزرگش. و وقت عجل خود را نمیدانم. پس اکنون سلاح خود یعنی ترکش و کمان خیش را گرفته به صحرا برو. گفتم عیسو شکارچی و نخجیری برای من بگیر. نخجیر یعنی چی؟ چه شکاری رو میگن نخجیر؟ ظاهراً آهو باشه. و نخجیری یه شکار برای من بگیر بیار. و معلوم میشه اسحاق یعنی میگه پیر شدم یه چیزی برای بیار بخورم جون بگیرم. و خورشی برای من چنان که دوست می‌دارم ساخته نزد من حاضر کن تا بخورم و جانم قبل از مردنم تو را برکت دهد. یعنی قبل اینکه بمیرم تو رو دعا کنم و تو بشی پیغمبر بعد از من. و چون اسحاق به پسر خود عیسو سخن می گفت رفقه بشنید. رفقه کیه؟ زن اسحاق مادر یعقوب. رفقه شنید و عیسو به صحرا رفت تا نخجیری صید کرده بیاورد. آنگاه رفقه پسر خود یعقوب را خوانده گفت، مادره به بچهش یعقوب پسر دیگرش، اینک پدرت را شنیدم که برادرت عیسو را خطاب کرده میگفت. همون عبارت رو تکرار. پس ای پسر من الان سخن منو مرا بشنو. در آن چه من به تو امر میکنم، میگه الان یه دستور میدم مادره حرفمو گوش کن، به سوی گله بشه تا. گفتم به شما یعقوب دامدار بود است. میگه بودو تو گله. دو بزغاله خوب از بزها نزد من بیاور. دو تا بزغاله میزنی زمین، دو تا کره به قوله، بله کره میگن، میزنی زمین تا از آنها غذایی برای پدرت به طوری که دوست می‌دارد بسازم. تو تو بزغاله میاری سر میبری، من یک غذا پاکیزه از اونایی که اسحاق بابات دوست می‌داره بپزم. معلومه خوشخوراکم بوده، دو تا بزغاله میخواد بخورد، تازه پیره مردم هست، دم مردنم هست. و آن را نزد پدرت ببر تا بخورد و تو را قبل از وفاتش برکت دهد. پدر به عیسو و پسر بزرگ گفت. مادر شنید، اینو به یعقوب منتقل کرد، این قصه بشه. یعقوب به مادر خود رفقه گفت اینک برادرم عیسو مردی مویدار است. یعنی عیسو یا مرد پشمالو بود و من مردی بیموی هستم. یعقوب خیلی بله ریش و پشمی نداشته است. چشای اسحاق نمی دیده است، چون خودش میگه چشمانم از دیدن تار گشته بود. خب میگه که اگه برادرم دست کشید، اگه پدرم با دست کشیدن فهمید من یعقوبم، چون داداشیم عیسو پشمالوه، من بیموم، پشمی به بساط ندارم، اگر از این دست کشیدن فهمید پدرم. خب اینا رو ترجمه، شاید که پدرم مرا لمس نماید و در نظرش مثل مسخره بشوم، یعنی بفهمم دارم کلا سرش میذارم، و لعنت به عوض برکت بر خدا آورم، تازه بابام آقم کنه، لعنتم کنه به جای اینکه برکت. مادرش به وی گفت که ای پسر من، لعنت تو بر من با. اگر بابات لعنتت کرد، اون لعنت رو من به عهده بگیر. فقط سخن مرا بشنو و رفته آن را برای من بگیر. بگه بدو بدو، معطل نکن، بدو تو گله، حرفمو گوش. پس رفت یعقوب حرف ننشو گوش و گرفته بزغالا رو نزد مادر خود آورد و مادرش خورشتی ساخت به طوری که پدرش دوست می داشت. خب زن اسحاق بود، می دونست چه دوست. و رفقه جامعه فاخر پسر بزرگ خود عیسو را که نزد او در خانه بود گرفته به پسر کهتر خود یعقوب پوشانی. این مادر هر دوتاشون لباس پلوخوری عیسو را برداشت پوشون به یعقوب و پوست بزغاله ها را. قرآن میگه چی؟ ان کیده هنه عظیم. پوست بزغاله ها را بر دست ها و نرمه گردن او بست. پوستی بزغاله ها را بست مادره به دست و گردن و صورت یعقوب، که اگه باباش دست میکشه پشم و پیلی بزغاله ها را فکر کند که مال پسرشه، با عیسو اشتباه کند. کتاب مقدس و سفر پیدایش باب 27، من نه معنی میکنم نه دارم ترجمه رو میخونم براش. و خورش و نانی که ساخته بود به دست پسر خود یعقوب سپرد. پس نزد پدر خود آمده، کی؟ یعقوب. لباس عوض کرد، این پوستارم به خودش آویزون کرد، غذایی هم که مادرش پخته بود برداشت، آمد پیش اسحاق پدرش. گفت ای پدر من. گفت لبیک. تو کیستی ای پسر من؟ تو کدوم پسر منی؟ فهمیدی یه بچه‌اش. گفت کدومایی؟ یعقوب به پدر خود گفت من نخست زاده تو عیسو هستم. خودشو جا برادر بزرگش جا زد، گفت من عیسو هم. آنچه به من فرمودی کردم، الان برخیز بنشین و از شکار من بخور. اینا دروغ هست یا نه؟ تا جانت مرا برکت دهد. اسحاق به پسر خود گفت ای پسر من، چگونه به این زودی یافتی؟ چه زود رفتی شکار رو گرفتی و آماده کردی و آورد؟ گفت یهوه، یهوه خدای یهودیان. گفت یهوه خدای تو به من رسانی. گفت خدا کمک کرد زود شکار کردم و ترتیب شد. اسحاق به یعقوب گفت ای پسر من، خودشو جا عیسو جا زدید، ای پسر من نزدیک بیا تا تو را لمس کنم که آیا تو پسر من عیسو هستی یا نه. پس یعقوب نزد پدر خود اسحاق آمد و او را لمس کرده گفت آواز آواز یعقوب است. چیشاش نمیدید دیگه؟ گفت صدا صدای یعقوب پدره، میشناسد صدای بچه شد. لیکن دستها دستهای عیسوس. مادره کار خودش کرد. اون پشم و بیلیاری دست دستای عیسوه، اما ستاد صدای یعقوب و او را نشناخت. اسحاق نتونست بفهمه یعقوبه، زیرا که دستهایش مثل دستهای برادرش عیسو مویدار بود. پس او را برکت داد. اسحاق این پسر را برکت داد، یعنی پیامبری را منتقل کرد به یعقوب و گفت آیا تو همان پسر من عیسو هستی؟ بازم شک داشت، ازش پرسید تو عیسو؟ گفت من هستم. چی؟ پس گفت آقا ما داریم الان کتاب مقدس میخونیم، تو را به خیلی خوب کمی سبو محل قرآنمو تمام نکردم. من چه گفتم؟ من تا حالا دارم کتاب مقدس میخونم، اصلا به دروغ گفتن اینا کاری ندارم. ما فعلا داریم میگیم چجوری یعقوب شد پیغمبر، نه رو اعتقاد ما، بر اساس کتاب مقدس. خیلی خوب، حالا صبر کن، من هنوز برهانم تموم نشده آقای مشتاق. خب گفت آیا تو پسر من عیسو هستی یا نه؟ بله
تو من هستم.
بله تو بله. پس یعقوب نزد پدر خود اسحاق آمد و او را لمس کرد، تا گفت دستاش هم دید بود و او را نشناخت. پدره نفهمید این یعقوبه، زیرا که دستهایش مثل دستهای برادرش عیسو مویدار بود. پس او را برکت داد پیغمبرش و گفت آیا تو همان پسر من عیسو هستی؟ گفت من هستم. پس گفت نزدیک بیاور تا از شکار پسر خود بخورم و جانم تو را برکت دهد. پس نزد وی آورد و بخورد و شراب برایش آورد و نوشید. و پدرش اسحاق به وی گفت که ای پسر من نزدیک بیا و مرا ببوس. پس نزدیک آمده او را بوسید و رایحه لباس او را بوئیده، یعنی رایحه لباس پدرش بوئیده، او را برکت داد و گفت همانا رایحه پسر من مانند رایحه صحرایی است که خداوند آن را برکت داده باشد. پس خدا تو را از شبنم آسمان و از فربهی زمین و از فراوانی قند و شیره عطا فرماید. اینم برکت. قوم ها تو را بندگی نمایند و توایف تو را تعظیم کنند، یعنی تو سرور همه بشی، بر برادران خود سرور شوی و پسران مادرت تو را تعظیم نمایند. ملعون باد هر که تو را لعنت کند و هر که تو را مبارک خواند مبارک باد. اینا دعاهایی که در حق فرزندش کرد اسحاق، و واقع شد چون اسحاق از برکت دادن به یعقوب، یعنی میگه برکت داد یعقوب رو، فارغ شد، به مجرد بیرون رفتن یعقوب از حضور پدر خود، اسحاق که برادرش عیسو، بله از نزد پدر خود اسحاق که برادرش عیسو از شکار باز آمد، این کارش تموم شد، برکت رو از پدر گرفت با حق بازی، رفت بیرون، عیسو آمد و او نیز خورشتی ساخت و نزد پدر خود آورده به پدر خود گفت پدر من برخیز و از شکار پسر خود بخور. تا جانت مرا برکت دهد. پدرش اسحاق به وی گفت تو کیستی؟ گفت من پسر نخستین تو عیسو هستم. آنگاه لرزه شدید بر اسحاق مستولی شده. اسحاق گفت دیدی چه لرزه به جانش افتاد. گفت پس آن که بود که نخجیری سید کرده برایم آورد و قبل از آمدن تو از همه خوردم و او را برکت دادم و فی الواقع او مبارک خواهد بود. تموم شد. عیسو سخنان پدر خود را شنید. فهمید یعقوب چیکار کرده؟ برکت رو دزدیده است. عیسو سخنان پدر خود را شنید، نعره عظیم و بی نهایت تلخ برآورده، عصبانی شد، جیغ و داد و فریاد. به پدر خود گفت ای پدر، ای پدرم، به من نیز، دوباره تکرار کرد، نیز برکت بده. گفت یالا باید به منم برکت بده. گفت برادرت به حیله آمد و برکت تو را گره. گفت داداشید این پولوتیک را سوار کرد، برکت تو رو گرفت و بود. گفت نام او را یعقوب به خوبی نهادن، زیرا که دو مرتبه مرا از پا در آورد. یعقوب اسرائیل یعنی پهلوان، میگه دو بار مرا تا حالا زمین زده. اول نخست زادگی مرا گرفت با چی؟ با اون کاسه آش عدس. و اکنون برکت مرا گرفته است. پس گفت آیا برای من نیز برکتی نگاه نداشتی؟ اسحاق گفت دیگه تمام شد، برکت ها رو اون برد. درست شد؟ خب دلیل ما چیست آقای مشتاقیان؟ دلیل ما دروغ و پلوتیک پیغمبر و حق بازیش اینا نیست. دلیل ما این است که نبوت از ابراهیم به فرزندان ابراهیم رسیده است، به اسحاق. از اسحاق نبوت به یعقوب منتقل می شد و از یعقوب به کی؟ به فرزندان یعقوب، که یکی از فرزندان یعقوب می شد کی؟ عیسی مسیح. نبوت جناب یعقوب نبوت چیست؟ پولوتیکی، تقلبی، حق بازی. وقتی بر اساس کتاب مقدس من اینی که خوندم براش، وقتی نبوت یعقوب که جد اعلاست بر اساس پولوتیک و حق بازی باشد، بقیه نبوت را دارن میراث برمیدارند از کی؟ از یعقوب. وقتی اصل این نبوت تقلب باشد، فروع این نبوت که میراث برداران این هستند، اونم میشد تقلبی. پس بنابر این نبوت جناب عیسی مسیح هم میشود تقلبی. این برهان ماست. ما دروغ و اینا تقلب کرد یا نکرد؟ دو جا تقلب، یکی با کاسه آش. چه پیغمبریست؟ داداشید آمده میگه دارم میمیرم. قبل پیغمبر. چه آدمیست؟ کلیسا میگه نمیگد انسان باش، این انسانیته. داداشید داداشی ابوینی، شقیق عربا میگن، یعنی از یه پدر و مادره. داداشی در صحرا آمده گشنشه، میگه دارم میمیرم. گفت دارم هلاک میشم. این کاسه آش پخته، یه کاسه آش بده من بخورم. مردم نظری میدن در خونه هم. خب میگه بد نمیدم، اگر میخوایی بدم بده، نخست زادگی خودت رو به من بده تا من این کاسه آش رو به تو بدهم. بعدم که این پلوتیک رو سوار میکنه و برکت رو از پدرش میگیرن، یعنی جناب یعقوب نه رو اعتقاد ما، بر اساس کتاب مقدسی که برای شما خوندم، اول کتاب مقدس، سفر پیدایش اولین سفر کتاب مقدس است و باب 25 و باب 27 بشه، برید خودتون شب نگاه کنید. خب جناب یعقوب چه کرد؟ پلوتیک زد، تقلب کرد، حقوازی کرد و نبوت از اسحاق به حق منتقل به یعقوب شد، به تقلب منتقل شد. بنابراین و این نبوت است که همینجور به میراث میرسد در نسل یعقوب، که یکی از میراث برداران یعقوب عیسی مسیح است. بنابراین نبوت یعقوب که اصل نبوت عیسی مسیح است، تقلبی است. به طریق اولا نبوت جناب عیسی مسیح میشد نبوت تقلب. این برهان ماست. جایش خدشه داره بفرد. رو کتاب مقدس ها. رو کتاب مقدس ها. یکی دیگه دلیل دوم. به حکم نسب نامه متا، متا تو انجیل متا، جناب عیسی مسیح از اولاد یهو یاقیم است. انجیل متا، انجیل متا باب اول آیه 11، نسبنامه عیسی اینجا آمده. و این انجیل با این دیگه عهد عتیق نیست، کتاب یهودیا نیست، این انجیل متاست. متا با تشدید ت، متا. خب انجیل متا نسبنامه عیسی رو میگه، میگه ابراهیم اسحاق رو آورد، اسحاق یعقوب رو آورد، همین جور نسب رو میبرد تا کی؟ بخونم براتون، طوری نیست، ببینید خود کتاب انجیل چه میگه. و یعقوب یوسف شوهر مریم را، این یعقوب غیر یعقوب است، این یعقوب آخری است، یوسف شوهر مریم را آورد که عیسی مسما به مسیح از او متولد شد. یعنی عیسی را انجیل متا فرزند که می داند؟ یوسف نجار می داند. یعقوب یوسف را آورد، این گفتم غیر او یعقوب بود که قصه آشش و اینا را گفت. یعقوب یوسف شوهر مریم را آورد که عیسی مسما به مسیح از او متولد شد. این او کیه؟ ضمیر به مریم برمیگردد یا به یوسف؟ ظاهرا به یوسف داره. خب حالا تا اینجا کاری نداریم. حالا به اعتقاد ما که مریم از نسل یعقوب و از نسل یعقوب بودن از مادر منتقل شده، قرآن اینو تصدیق کرد. حالا بناس ما رو کتاب مقدس بریم جلو. ببینید در کتاب مقدس یکی از اجداد مسیح را که می نامد یکینا، میگه
یوشیا یکنیا و برادرش را به دنیا آورد. خب باز میگرد تا اینجا درست چه میخوام برای شما بگم؟ یکی از اجداد مسیح را یکنیا اسمش هست. این یکنیا، بله خیلی خوب، پس این را داشته باشید. بله این یک اولاد، یعنی یکی از پدران مسیح. در باب 3 از کتاب اول تواریخ ایام، کتاب مقدس، صفحه 628، میخوام برای شما چه بگم؟ میگه کتاب اول تواریخ ایام باب 3 آیه 15 و 16 و بعدش: و پسران یوشیا نخست زاده اش یوهانان و دومین یهویاقیم و سومین صدقیا و چهارمین شلوم و پسران یهویاقیم پسر او یکنیا و پسر او صدقیا. تا میره باز نسب رو میگه. خیلی خوب، تا اینجا روشن شد؟ پس یکی از اجداد جناب عیسی مسیح بر اساس انجیل کیه؟ این بفرمایید که یهویاقیم هست و پسرش یکنیا. درست شد؟ یهویاقیم پادشاه شده. کتاب وحی ارمیای نبی، یهویاقیم به پادشاهی رسید. اینا نسل سلیمان هم دیگه، سلیمان که به سلطنت، داوود به سلطنت رسید، سلیمان به سلطنت، اینا پادشاهان بنی اسرائیل هستند که پیامبرم هستند. یکی از اینا یهویاقیمه. یهویاقیم به پادشاه بود. کتاب وحی ارمیای نبی را شخصی به نام باروک در توماری نوشته بود، آورد برای یهویاقیم، کتاب ارمیای پیامبر. خیلی خوب، یهویاقیم که پادشاه بود این کتاب را سوزاند، کتاب پیغمبر را سوزاند. از این جهت ارمیا در حق او نبوت فرمود. نبوت یعنی دعای مستجاب، که از اولاد او کسی بر تخت داوود جلوس نخواهد نمود. کجا اینا داریم؟ باب 36 از کتاب ارمیا، صفحه 11-56 این چاپ کتاب مقدس منه. بذارید از رو عبارت برای شما بخونم که ببینید هیچ چیزو از خودم نگم. خب، کتاب ارمیای پیامبر باب 36 آیه 31: بنابراین خداوند درباره یهویاقیم پادشاه یهودا چنین می‌فرماید که برایش کسی نخواهد بود، یعنی از نسلش، که بر کرسی داوود بنشیند. و لاش او روز در گرما و شب در سرما بیرون افکنده خواهد شد. چرا این قصه پیش آمد؟ چون یهویاقیم تو آیات قبلش هم قصه رو میگه. ببینید چون یهودی 3-4، این آیه 24 واقع شد که چون یهودی 3-4 ورق خوانده بود، پادشاه آن را با قلم تراش قطع کرده در آتشی که بر منقل بود انداخت. چی را؟ کتاب، بفرمایید کی را گفتیم؟ کتاب جناب ارمیای پیامبر. تا تمامی تومار در آتشی که در منقل بود سوخته شد. کتاب پیامبر زمان خودش ارمیا رو انداخت تو منقل سوخت. به ارمیا خبر دادن، ارمیا در حقش چه کرد؟ نبوت فرمود، یعنی دعای مستجاب. در حقش نفرین کرد که خدایا از نسل او، دوباره میخونم، دعا کرد. بله، به یهویاقیم پادشاه یهودا بگو، خدا برش وحی فرستاد، خداوند چنین میفرماید، تو این تومار را سوزانیدی و گفتی چرا در آن نوشتی که پادشاه بابل البته خواهد آمد و این زمین را خراب کرده و انسان و حیوان را از او نابود خواهد ساخت. بنابراین خداوند در باره یهویاقیم پادشاه یهودا چنین می‌فرماید که برایش کسی نخواهد بود که بر کرسی داوود بنشیند. درست شد؟ خب، پس بنابراین از نسل یهویاقیم کسی بر کرسی داوود نخواهد نشست. تا اینجا درست شد؟ معلومم شد که انجیل متا میگه یهویاقیم که یکی از فرزند، یکی از اجداد مسیح، بله، یکونیاس. یکونیا کیه؟ پسر یهویاقیم است. تا اینجا درست شد؟ پس این یهویاقیم از اجداد جناب عیسی میشد بر اساس کتاب مقدس. تا اینجا درست؟ خب، حالا یهود منتظر که هستند؟ منتظر مسیحی هستند که بیاید و بر تخت داوود جلوس کنند. انجیل لوقا، انجیل لوقا باب اول آیه 32 و اینک حامله شده به مریم، ای مریم ترسان مباش، و اینک حامله شده پسری خواهی زایید و او را عیسی خواهی نامید، او بزرگ خواهد بود، بزرگ یعنی سروری خواهد یافت، و به پسر حضرت اعلی مسما شود، و خداوند خدا تخت پدرش داوود را بدو عطا خواهد فرمود. بر تخت که می‌نشیند داوود، و او بر خاندان یعقوب تا ابد پادشاهی خواهد کرد و سلطنت او نهایت نخواهد بود. درست شد آقا؟ تا اینجا درست؟ پس انجیل لوقا میگه عیسی مسیح بر چه می نشیند؟ بر تخت جناب داوود می نشیند و در چی؟ و در کتاب مقدس داری تو خود انجیل متا از اجداد عیسی، از اجداد عیسی که بود؟ از اجداد عیسی یک نیا بود. آخه این اسمام اسمای چیز دیگه، اسمای ابریست. و این جناب یکونیا این فرزند کیست؟ یهویاقیم. و این یهویاقیم پادشاه هست که کتاب ارمیای پیغمبر رو سوزانده است و خدا میگوید که از نسل او کسی بر تخت داوود نمی نشیند. بنابراین عیسی مسیح که از نسل یهویاقیم است نمی تواند که بر تخت داوود جلوس کند. بنابراین کتاب مقدس، این دلیل دوم، عیسی مسیح را تکذیب می کند که عیسی مسیح پیامبر خدا نیست، چون از نسل یهویاقیم است و نسل یهویاقیم بر کرسی چی؟ داوودی نخواهند نشست. این میشه تکذیب عیسی. این دو تا دلیل، از کتاب مقدس بر تکذیب عیسی مسیح. یک کلمه، نه آیه خوندم از خودمون قرآن، نه روایت، نه کلمات معصومین، نه، فقط کتاب مقدس. این آیه رو با اون آیه کنار هم گذاشتیم، دو تا دلیل برای شما معلوم شد. کتاب مقدسی که مسیحی ها میبوسن، کتاب مقدس عیسی مسیح رو تکذیب میکنن. این دو تا دلیل. دو تا دلیل دیگه طلب شما چهارشنبه. و صلی الله علی محمد.